این عبارت که شبیهش در عبارت عروه مرحوم سید هم بود اشاره کردیم که خب قاعده اقتضا میکنه که وصیت میت نسبت به ثلث نافذ باشه، ولو در اون ثلثش وصیت بکنه به چیزی که اون چیز از اصل مال لولا الوصیه باید پرداخت بشه، مثل حج که دینه باید از اصل مال پرداخت بشه، حالا میت خودش وصیت کرده که از ثلثش پرداخت بشه، ثلث حقش بوده، ادله وصیت اطلاق و عموم شامل این مورد میشه، بنابراین قاعده اقتضا میکنه که وصیتش نافذ. گفتیم غیر از اون قاعده روایات خاصه هم وجود داره. دو تا روایت مطرح بود. یه روایت صحیحه معاویه بن عمار بود که خوندیم جلسه قبل اشاره کردیم در باب 30 مرحوم صاحب وسائل این دو تا روایت رو آورده و عنوانش هم گذاشته من اوصا به حج واجب و عتق و صدقه وجب الابتداء بالحج فان بقي شيء صرف في العتق و صدقه، که گفتیم این مفروض این بحث اینه که اصل وصیت نسبت به ثلث نافذه و وصیت به حج نسبت به ثلث نافذه. بعد این بحث مطرح شده که اگر این شخص وصیت بکنه به حج واجبش و عتق و صدقه و مالش به اندازه ای نباشه که هر ستا رو بتونن با هم انجام بدن، اینجا باید حج رو اول انجام بدن، اگر چیزی باقی موند در عتق و صدقه مصرف کن. خب روایت اول روایت معاویه ابن عمار بود، سندش بحثی نداشت. روایت دوم روایت زکریای مؤمن بود، سند درش البته معاویه ابن عمار راوی مباشره، ولی اون کس که از معاویه ابن عمار نقل کرده زکریای مؤمنه. در مورد زکریای مؤمن دیروز صحبتی کردیم، فرمایش مرحومای خویی رو توضیح دادیم. ایشون فرمودن زکریای مؤمن ثقه است به دلیل اینکه در اسناد کامل و زیارات اسمش وارد شده و فرمودند که کلمه‌ای که نجاشی هم گفته که مختلط الامر فی حدیثه، این دلالت بر تضعیف نمی‌کنه، این فقط دلالت می‌کنه که این از ضعفا نقل می‌کنه. دیروز مطلب رو توضیح دادیم و اشاره کردیم که مرحومای خویی مبنای به اصطلاح کامل و زیارات رو در اواخر عمرشون ازش عدول کرد. نکته‌ای که دیروز اشاره کردم که گفتم این روایت سندش مهم نیست چون که این محتواش تو روایات دیگه هم هست، اون هنوز به جای خودش، ولی میشه زکریای مؤمن رو وثاقتش رو از یه راه دیگری ثابت کرد، راهی که مرحومای خویی اون رو قبول نداره. مرحومای خویی معتقد زکریای مؤمن، البته معتقد بودن در اون دورهی که این بحث مطرح شده، بعدها که عوض شد رأیش، که زکریای مؤمن چون اسمش در اسناد کامل و زیارات آمده ثقه است. ما معتقدیم زکریای مؤمن ثقه است، اما نه به اون دلیل، بلکه به دلیل روایات ابن ابی عمیر از او. سه تا روایت هست ابن ابی عمیر از زکریای مؤمن نقل کرده. در تمام این سه روایت ناقل از ابن ابی عمیر موسی بن قاسمه. هر سه روایت رو مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و در سند شیخ طوسی به موسی بن قاسم صحیحه. خود موسی بن قاسم از ثقات اجلاء، بنابراین سند تا ابن ابی عمیر صحیح میشه. بنابراین این که ابن ابی عمیر از زکریای مؤمن نقل کرده در واقع به سند صحیح به ما رسیده، چون به سند صحیح به ما رسیده که ابن ابی عمیر از زکریای مؤمن نقل کرده، ما معتقدیم که هر کسی ابن ابی عمیر از او بدون واسطه نقل کنه ثقه است. برابر این ما میگیم زکریای مؤمن ثقه است. خوب دقت کنید، این بحثی که میگیم اولا یک قاعده است که ما در کتاب تحریر المقال توضیح دادیم. این قاعده رو برخی اسمشو گذاشتن مشایخ و ثقات، مثل مرحوم آقای عرفانیان که اصلا یک کتاب، یک جلد کتاب در مورد مشایخ و ثقات نوشتن. قاعده اینه که بعضی از افراد هستند که این بعض ما سه نفر رو فقط میشناسیم، اون سه نفری که شیخ طوسی نام برده، یعنی ابن ابی عمیر، بزنتی و صفوان، که اینها لا یربونه و لا یرسلونه به تعبیر مرحوم شیخ الا انفقته. ما میگیم این کلام شیخ دلالت میکنه که هر کسی ابن ابی عمیر یا صفوان یا بزنتی از اون نقل کرد بدون واسطه، این شخص ثقه است. البته در تفسیر کلام شیخ مبانی و مشارب مختلفی وجود داره. ما این مبنامونه که کسی ابن ابی عمیر، صفوان یا بزنتی از اون بدون واسطه نقل کند، اون ثقه است. ما معتقدیم، اینو باز در تحریر المقال توضیح دادیم، که این عبارت شیخ که این سه نفر لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، مثل اون عباراتی که شیخ در کتاب رجالش یا در کتاب فهرستش داره که میگه فلانی ثقتون، فلانی معتمدون علا حدیثه، مثل اون عبارات اخباریست که ما ازش تعبیر میکنیم به اخبار عن حسن، و اخباریست که میتواند مبنای قضاوت ما در علم رجال قرار بگیره. ما در بحث رجال تو کتاب تحریر المقال باز توضیح دادیم، گفتیم اگر یک رجالی مثل شیخ طوسی اخبار عن حسن داشته باشه نسبت به یک راوی، ما اون اخبار رو قبول میکنیم. اما اگر اجتهاد بکنه و به استناد اجتهاد فتوا بده به وساقت یک راوی، یا به تعبیر دیگر اخبار عن حدسن داشته باشه، ما اون اخبار رو قبول نمیتونیم بکنیم. اجتهادش برای خودش حجته و کسانی که مقلدش هست. ما معتقدیم این عبارت شیخ لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته نسبت به این سه نفر، این اجتهاد نیست، اخبار عن حسنه، مثل اینکه شیخ در رجال یا در فهرست گفته فلانی ثقه است. و همین دلیل، همونطوری که اونجا که میگه فلانی ثقه است ما قبول میکنیم، اینجا هم که میگه ابن ابی عمیر از هر کسی نقل کنه ثقه است، یا صفوان از هر کسی نقل کنه ثقه است، یا بزنتی از هر کسی نقل کنه ثقه است، ما این رو هم قبول میکنیم. مرحوم آقای خویی معتقد عبارت شیخ اجتهاده، این اخبار عن حسن نیست، شیخ اجتهاد کرده گفته این سه نفر. دلیل آقای خویی اینه، میگه شیخ وقتی این رو ذکر کرده گفته ابن ابی عمیر، بزنتی و صفوان و غیر اینها کسانی هستند لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته، نگفته غیر کیا هستند. آقای خویی میگه این عبارت مرحوم شیخ ناظر به اون بحثی که کشی در رجال خودش آورده. کشی سه تا گروه شش نفره رو نام برده، گفته اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، اصابه یعنی شیعه، اجماع دارن که هر چیزی از این چیشتا نقل بشه صحیحه، علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء، هر چیزی که از این ششتا نقل بشه به سند صحیح، اون دیگه صحیحه. آقای خویی میگه شیخ از عبارت کشی استنباط کرده که میخواد کشی بگه که اینا لا یربون و لا یرسلون الا عن ثقته، و چون این اجتهاد کرده گفته سه تا از اون 18 تا رو، البته حالا اون 18 تا چون چند تا اختلاف درشون هست به 21 نفر میرسن، چون سه نفر اختلافی هم داره، اون 18 یا 21 نفر رو که شیخ میخواد بگه آقا اینا اجتهاد کرده، میخواد بگه اینا لا یربونه و لا یرسلونه الا ان ثقته. حالا خوبی میگه چون این اجتهاده، خب اجتهاد شیخ به درد ما نمیخوره، ما میدونیم مقصود کشی این نبوده، شیخ از عبارت کشی اجتهاد کرده و عبارت کشی چنین معنایی نداره. آقای خویی میفرمان بنابراین اجتهاد شیخ باطله، به درد ما هم نمیخوره. ما در بحث خودش توضیح دادیم، تو تحریر مقالم توضیح دادیم که هیچ دلیلی بر این ادعای مرحوم آقای خویی وجود نداره که شیخ این رو داره از عبارت کشی میگه، هیچ جای شیخ همچی چیزی نگفته. و ظاهر عبارت شیخ مثل سایر عباراتش، چه حالا در کتاب تفهرست و رجال چه در کتاب عده، چون ما در عده هم توثیق بعضی از روات رو داریم، مثلا همین اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو ما توثیقش از کلام شیخ در عبارت عده به دست میاریم که اونجا تعبیر داره که یه عده‌ای هستن که اینها از ما نیستن، یعنی شیعه نیستن، اما روایاتشون از طرف شیعه مقبوله. بعد اسم میبره از جمله از اسماعیل ابن ابی زیاد سکون. ما همونطوری که اونجا اون کلام شیخ رو حمله بر اجتهاد نمی کنیم و میپذیریم، میگیم شیخ داره توصیف میکنه اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی رو، بنابراین اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ثقتون ولو این که سنی باشه، ما میگیم این عبارت شیخ که این سه نفر و غیر این سه نفر که اسم نبرده لا یربونه و لا یرسلونه الا ان ثقتن، این اجتهاد نیست، مستند به مجموعه داده هایی است که در دست شیخ بوده که اون داده ها اگر دست هر کسی دیگر بود به همین نتیجه که شیخ رسید میرسید، که ما به چنین موردی میگیم اخبار عن حسن، ولو اینکه شیخ معاصر ابن ابی عمیر و صفان و بزنطی نبوده، همچنان که شیخ معاصر بسیاری دیگر از اون رواتی که توثیقشون کرده یا تضعیفشون کرده نبوده. ما توضیح دادیم اونجا که اصلا مقصود از حس یعنی چی. حس که ما میگیم مقصودی نیست که بشه دید، ما نسبت به حتی معاصرین هم وثاقت رو نمیتونیم ببینیم. حسی که به این معنی که نیست که، مگه وثاقت دیدنیه، مگه شنیدنیه، مگه بویدنیه، مگه لمس کردنیه، مگه چشیدنیه، وثاقت اینجوری نیست که. ولی اگه من با یه نفری یه مدتی محشور شدم، زندگی کردم، رفت آمد داشتم، مسافرت رفتم، میتونم بفهمم این آدم ثقه هست یا نیست. این استناد من استناد به حسه، ولو این حس حسه به معنای یکی از حواس پنجگانه نیست. مجموعه شواهدی که من از او در زندگی باش برخورد کردم، این مجموعه شواهد را به دست هر آدمی بدی همین نتیجه رو میگیره که این آدم آدم مورد اعتمادی است. ما به این میگیم اخبار عن حسن، ولو اینکه اصلا خودش قابل حس نباشه. الان اخبار ما نسبت به عدالت شیخ انصاری رضوان الله علیه اخبار عن حسنه، ولو اینکه ما اصلا شیخ رو ندیدیم، و اگرم میدیدیم مثلا عدالت امر محسوس به معنای خاص کلمه نیست. عدالت که رنگی نداره ببینیمش، یه بویی نداره که بشه ببوییم بگیم اون بو میاد از شیخ معلومه، عادله، لمس کردنی نیست که دست بزنیم بگیم آه اینم عدالت. این که حسیه به این معنا نیست. محسوسه به این معنا که یعنی انقدر شواهد و قرائن برش وجود داره که هر آدمی جای ما بود همین نتیجه رو میگیره. ما در مورد شیخ طوسی نسبت به گفته های رجالی او این مبنا رو داریم. بعد یه قاعده ای رو ما در تحریر المقال توضیح دادیم در مقدماتش، گفتیم اگر یه کسی اخباری میکنه اصل این است که اون اخبارش عن حسن باشه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین ما همونطوری که سایر گزاره های شیخ رو در حوزه رجالی میپذیریم، ما که نمیایم جای دیگه بگیم آقا شیخ که گفته مثلا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی ثقتون، این اجتهاد کرده. شیخ که سکونی رو که ندیده که، سکونی معاصر امام صادقه، شیخ کجا سکونی کجا، میگه اجتهاد کرده. خب اگه اینطوری باشه هیچ کدوم از کلمات شیخ رو در حوزه فهرست و رجال نمیتونیم بپذیریم. نجاشی هم همینطور، نجاشی میگه فلانی ثقتون فلانی ثقتون فلانی ضعیفون، خب کجا نجاشی که ندیده اینا رو، معاصر شیخ شاگرد شیخ هستن. نجاشی از تلامذه شیخه، البته چون تخصصا کارش رجال بوده خب کتابش از جهاتی ترجیح داره بر کتاب شیخ. البته میدونید 4 تا منبع اصلی رجالی داریم، 3 تاش مال شیخه دیگه، یکیش مال این شاگرد شیخه، یکی فهرست شیخه، یکی رجال شیخه، یکی اختیار معرفت الرجال که اصلش مال کشی بوده، یعنی اونی که دست ما رسیده نسخه ایست که شیخ برداشته انتخاب کرده است کشی، یعنی ما منتخب شیخ در اختیارمونه، اصل رجال کشی که در اختیارمون نیست. 3 تا از 4 تا منبع، 4 تا منبع اصلی مال شیخه. خب ما اونجا نمیگیم اجتهاده، خدا آقای خویی هم نمیگن، آقای خویی دائم توی موجم استناد میکنن به کلام شیخ که شیخ تو رجال اینجا گفته ثقتون، اونجا گفته ضعیفون، تو فهرست اینطوری، تو اختیار معرفت و رجال اونطوری، اینا رو نمیگن اجتهاده که. این یه مورد رو فقط ایشون ادعا میکنه، ادعایشون هم همه یه دلیلش اینه، میگه اینکه این گفته است شیخ صفوان و بزنطی و ابن امیر ابن ابی عمر و غیرهم، این غیرهم یعنی کی؟ لابد همون اصابه کشی رو میگه، این ستا از اون اصابه هستن، ولی این که شیخ مقصودش از غیرهم اونا باشه این اصلا معلوم نیست، هیچ جایی هم شیخ همچی چیزی نگفته، نگفته من یه حرف از کشی گرفتم، نگفته اون غیرهم مقصود اونا هستن، هیچ جایی همچی چیزی ما نداره. این یه ادعاست همینطور آقای خویی مطرح کرد، شاید مرحوم شیخ دیگرانی را هم همین اثبات رو نسبت بهشون داشته، ولی حالا به دلائلی ذکر نکرده، شیخ که نمیدونسته شاید که اینقدر کلماتش برای آیندگان مهم میشه، خود شیخ که نمیدونسته که چقدر اهمیت داره کارش، قطعا اگر شیخ میدونست که مثلا اینقدر مرجعیت پیدا میکنه واسه شیعه خب یک کمی فرق میکرد، مثلا شیخ اول رجال میگه که آقا من هر کیو ذکر میکنم خواهم گفت که این ثقه است یا نیست فلان، بعد شروع میکنه همه اولش گفتن دیگه تو بعد مورد شیخ گفتن، شیخ همه اول یادش میره که اون تو مقدمه گفته بود میگه، بعد اسم طرف رو میبره نمیگه اصلا ثقه است یا نیست، همینجوری اسامی رو ذکر میکنه، چون تو رجال خیلی داره اسم برده نگفته ثقتون یا ضعیفون. خب اگه شیخ میدونست که اینقدر مهم میشه، هر یک کلمش اینقدر روش بحث میشه، حتما دقت میکرد و قطعا بعضی از این چیزایی که نگفته میگو، حالا مثلا شیخ دیگه فکر کردیم یا مثلا برای اون زمانی ها معلوم بوده، فکر کرده که لازم نیست بگه، هر دلیلی، با اینکه اول کتاب گفته من میگم که این ثقه است یا نیست، ولی وقتی شروع میکنه از همه اولش هم حالا یا اون مقدمه رو بعدن نوشته یا قبلا نوشته بوده، این ترتیب کتاب اینجوری نبوده، از همه اول یادش میره انگار که اصلا یه همچین قولی داده تو مقدمه که بابا من میگم، من نمیگه، همینجوری میخونی میای جلو میبینی این همینجوری اسم میبره نمیگه، بعد چند تا مثلا یکیو میگه. شیخ اینطوریه دیگه، شیخ مثل نجاشی نیست، نجاشی خیلی بیشتر ملتزمه بگه، ولی شیخ خیلی ها رو اسم برده، میگه این از اصحاب فلان مثلا معصوم علیه السلام هست، روایتش مثلا فلانی نقل کرده، این چیزایی میگه، اما نمیگه خودش خلاصه ثقه هست یا نیست. اونی که حالا ما اونجا دنبال میگردیم میبینیم بالاخره این ثقتون یا غیر ثقه، میبینیم چه چیزایی دیگه گفته، ولی این نکته اصلی رو که ما دنبالشیم نگفته. حالا شیخ هم اگه میدونست واقعا که بعدن بین ما و آقای خویی دعوا میشه که این 3 نفر اجتهاده یا نه، احتمالاً شیخ میگفت که بابا من اجتهاد نکردم، به کلام کشی کار ندارم، خودم رفتم تو زندگی نامه ابن ابی عمر صفوان و بزنطی به این نتیجه رسیدم که اینا یک وسواس در حدیث داشتن که از غیر ثقه حدیث نقل نمی کردن، تا محرز نمی شد براشون که اون آدمی که ازش نقل می کنن ثقه است حرف نمی زدن. خب بعضی اینطوری هم دیگه در نقل مطلب خیلی وسواس دارن، عرض کردم دیروز این که آدم از غیر ثقه نقل کنه این اشکالی نداره فی حد نفسه، اگر زیاد نقل کنه خب یه نقطه ضعفی میشه، و در مقابل یه عده آدم ها هستن الان تو همین روزگار خودمون هم میتونن دیگه، آدم ها 3 دستن دیگه، یه دسته مثل ما از هر ننه قمری هر چیزی رو نقل میکنن، دلیل چیه؟ رو دیوار نوشته بودن، رو دیوار نوشته بودن، عوامیم دیگه، و متاسفانه این عوامی توسعه پیدا میکنه، میاد تو جمعای علمایی و بعد میبینیم تو بولتن مثلا فلان مجموعه علما هم یه مطلب نقل میکنه، آدرس میده، میگه رو دیوار فیضیه یه اطلاعیه زده بودن، این توش نوشته بودن، این مدرکش اینه که رو دیوار فیضیه اطلاعیه زده بودن. و این از اینجور استدلالا که ما این روش ما. یه عده دیگه هستن نه مثلا از هر ضعیفی نقل نمی کنن، ولی بعضی وقتا نقل میکنن، میگن آقا این فلانی ما ازش نقل میکنیم، حالا مسئولیتش با خودش. یه دستن اونا وسواس دارن میخوان یه مطلب نقل کنن، تا اون کسی که اینو گفته یه آدم مورد اعتماد برای خودشون نباشه اصلا مطلب رو نقل نمی کنن. الان ما تو همین دوره خودمون هم نگاه کنیم توی چیز، اینا آدم های اکثری نیستن، اکثر مردم که اینجا، یه موارد خاصه. شیخ رفته توی زندگی روات که دقت کرده دیده مثلا صفوان بزنتی و ابن ابی عمر این ویژگی رو دارن، و همین دلیل ما معتقدیم، حالا اینو توضیح دادیم تو کتاب تحریر المقال، که برخلاف فرمایش مرمای خویی این اجتهاد نبوده، شیخ اخبار عن حسن کرد. البته ما اینو قبول داریم، ما باید احراز کنیم که ابن ابی عمر از یه نفر نقل کرده، برای همین باید سندی داشته باشیم معتبر تا ابن ابی عمر، یه دونم داشته باشیم کافیه، یه دونم اگه سند داشته باشیم معتبر کافیه. ولی صرف این که ابن ابی عمر از یه نفر نقل کرده این کافی نیستا، چون الان شما میدونید مثلا حالا که دیگه این ابزارا پیدا شده، خب شما الان میرید مثلا تو درایت و نور نگاه میکنید ابن ابی عمر از کیا نقل کرده، اونجا شما همین دیدید از یکی نقل کرده نمیتونید بگید این ثقتونا، باید برید نگاه کنید به اون روایتی که این نقل درش آمده آیا سندش معتبره یا نه. اگر اون سند معتبر بود تا ابن ابی عمر، مثل اینجا میگیم خب ابن ابی عمر از زکریای مؤمن نقل کرده، این دلیل میشه برای این که ابن ابی عمر اون رو ثقه میدونه، این به توثیق معتبره مادامی که معارض به یک تضعیف نباشه. اما اگه یکی دیگه بیاد بگه آقا زکریای مؤمن ضعیفون، دیگه ما نمیتونیم از این توصیف استفاده کنیم، چون ما در بحث تحریر المقال توضیح دادیم اگر تعارض تضعیف و توصیف بشود احراز نمیشه به ساقط. عدم احراز به ساقط برای اینکه روایت ما کنار بذاریم کافیه، احراز عدم به ساقط لازم نیست. خب اینجاست که اون فرمایشی که آقای خویی داشتن راجع به مختلطون حدیثهو یا مختلط الامر فی حدیثه که در کلام مرحوم نجاشی وارد شده رو توضیحش به دردمون میخوره. میگیم آقای خویی، ببخشید، میگیم ابن ابی عمر از زکریای مؤمن نقل کرده، به سند معتبر به ما رسیده، از زکریای مؤمن رو ثقه میدونه ابن ابی عمر، عبارت نجاشی دلالت بر تضعیف زکریای مؤمن نمی کنه، پس احراز می شود به ساقتش. بفرمایید. چند مطلب یکیشو بگو همون.
یکیشو بگو. خود شیخ در تحقیق
و اتصال این قادر همون
نداره. کدوم قادر؟ همون یه لایت برای رسول نوان دارد مشکل تلاسه ابن عبیون رو سفان بلندی.
کجا خلاف میشه؟ اگر پیدا کردید بیارید ما ببینیم چش. نداریم همچین چیزی، ولی اگر پیدا کردید بیارید. نه اون نیست. بعد تازه اون دلیل نمیشه، ممکنه الان عرض کردم، ممکنه شیخ یا آدمی رو که ابن ابی عمر ازش نقل کرده تضعیف کنه، چون شیخ دلیل خاص داشته بر ضعف اون آدم. این دوتا بحثه ها، این دلیل نمیشه که پس این عبارت شیخ اجتهاده. ببینید شیخ رفته به زندگی مثلا ابن ابی عمر مراجعه کرده، دیده این آدم از کسی که به نظر خودش ثقه نباشه نقل نمی کنه، پس ابن ابی عمر از یکی نقل می کنه به نظر ابن ابی عمر ثقه است، مقصود این قاعده اینه. بعد حالا شیخ میره نگاه می کنه میبینه همینی که این مثلا همین زکریای مؤمن رو فرض کن، شیخ میره زندگیشو نگاه میکنه، مصادر دیگر رو نگاه میکنه، میبینه نه بابا این آدم آدم ثقه نیست. خب شیخ مینویسه ضعیفه، این معناش این نیست که خود شیخ اونو قبول نداره، چون ببینید چه اجتهاد باشه، چه اخبار عن حسن، شیخ که خودش میفهمیده چی داره میگه. این که در این جهت فرق نمی کنه، یعنی این که دلیل نمیشه پس این اجتهاده، چون معنای این که اجتهاده این نیست که شیخ چون اجتهاده معتقد بوده باطله، یعنی پس هر چیزی که مجتهد فتوا میده معتقد باطله چون اجتهاده، و این فتوا میده یعنی معتقد به این که این درسته. حالا معتقد به این که درسته اگر مستند به مدارکی باشه که برای او رو مبانی او چنین نتیجه ای رو بیاره، ما میگیم اخبار عن حدسنه. اگر یه طوری باشه که برای هر کسی این نتیجه رو بیاره، میگیم اخبار عن حسنه. اما در هر حال این کسی که اینو گفته، شیخی که اینو گفته، چه اجتهادن چه عن حسن، خودش بهش معتقده که گفته. شیخ که با ما شوخی نزده تو کتابش که لا یربونه ولا یرسلون. پس چطوری یه جای دیگری یه راوی رو که ابن ابی عمر یا صفوان یا بزنطی از اون نقل کرده، خود شیخ میگه ضعیفه؟ خب معناش اینه شیخ میخواد بگه صفوان اینو ثقه میدونسته ولی من اینو ثقه نمیدونم، منافات نداره. شیخ میگه صفوان از هر کسی نقل میکنه فکر میکنه ثقه است، ولی من این آدمی رو که صفوان فکر میکنه ثقه است، من ثقه نمیدونم. این دو تا مطلبه. مثل که من بگم آقا مثلا آقای عابدی از غیر ثقه نقل نمیکنه، بعد آقای عابدی از یه آقایی نقل کرده، من میگم آقا اون آقا ثقه نیست، این معناش این نیست که من اون قاعده رو قبول ندارم. من میخوام بگم آقا آقای عابدی از هر کی نقل میکنه به نظر خودش ثقه است، ولی این موردی که فکر میکرده این آقا ثقه است، ثقه نیست. این دو تا با هم منافات نداره.
یعنی که در موانی که در سلطه روایت سلطه تحکیم میره از کسی که از کسی نمی کنه که اون ثقه نیست، یعنی اون قاضی خودش رو ندن
ثقه نیست، یعنی مال برای ما ثقه نیست، باشه معلوم باشه ابن ابی عمر رو ثقه میدونست، معناش میدونی بس اون جمله چه اجتهاد باشه چه چیز این فرقی نمی کنه. شما میخواید بگید شیخ اصلا همینطوری گفته، شوخی کرده، یعنی اصلا قاعده نگفته، نه حرف بی ربطی زده دیگه همجوری. نه اینجوری نی بابا، شیخ و طائفه است. اگه اینطوری باشه دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگه شیخ همین جوری میگه آقا این از غیر ثقه نقل نمیکنه، ولی خود شیخ میدونه که این از غیر ثقه نقل میکنه، به این معنا که میدونه ابن ابی عمر معتقد این بابا ثقه نیست و در این حال ازش نقل میکنه. این که نیست، شیخ میخواد بگه آقا ابن ابی عمر از اینکه نقل میکنه خودش معتقده که این ثقه است، ولو اینکه اون آدم واقعا ثقه نباشه. این دوتا بحثه. ابن ابی عمر تا به این آدم اعتماد نداشته باشه نقل نمیکنه، ولو اینکه اون آدم واقعا قابل اعتماد نباشه. این دوتا بحثه دیگه. ممکنه یکی من بهش اعتقاد دارم ثقه است ولی اون واقعا ثقه نیست، که معنای این نیست که هرچی ابن ابی عمر اعتقاد داره مطابقه با واقعه.
که اون جمله
در مثلا اخبار رسالت
خودمون افراد
میکنه،
اما
توی اون
یه
مقداری شبهه هم نداره دیگه. شما به موقعی شما
بعد نرگومه
و بزنطی و صفحان و سه تا شیشتایی که اونا برانده سفر، اون یه بحث دیگه هست. شما میخوایی بگید اون بحث اجماعت الاصابه علی تصحیح مایسه، اون اصحاب اجماع دلالت میکنه عبارت بر وساقت خودشون، بر اونو که من تو تحریر المقال همینو گفتم. البته بعضی از بزرگان قبول ندارن، مثلا حالا اینو قبلا شاید اشاره کردم، یه وقتی آقا امام معظم رهبری یه جلسه با هم نشسته بودیم چند سال قبل، ایشون گفت شما تو این کتاب رجالت گفتی اصحاب اجماع معنای عبارت اینه که اینا ثقن و وثاقتشون اجماعیه. گفتم آره. ایشون گفت نه اینجوری نیست، این یه چیزی بیش از این رو میخواد بیان بکنه. بعضی قبول ندارن، خیلی ها قبول نداشتن، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه قبول نداره مبنای ما رو. ایشون معتقده که اصحاب اجماع از هر کسی نقل کنن اصلا اون روایتش روایت معتبر. مبانی فرق میکنه، بله اونو درسته، ولی در مورد عبارت شیخ ما اصلا به اصحاب اجماع کار نداریم. عبارت شیخ اصلا ربطی به اصحاب اجماع نداره. شیخ به صورت خاص سه نفر آدم رو گفته لا یربونه ولا یرسلونه الا ان ثقته، این سه نفر رو فقط ما میگیم. میگیم این سه نفر به استناد قول شیخ لا یربون و لا یرسلون الا انسانت. البته آدم های دیگری هم ما داریم در طول، حالا ما تو کتاب تحریر المقال توضیح دادیم که بعضی از روات ما داریم که اینا لا یربون و لا یرسلون الا انسانت، ولی اونی که حالا محل بحث ماست این سه تاست. اونای دیگه که میگیم مال طبقات متأخره، خود نجاشی. بله، روایات دیگری هم در این مسئله هست که مرحوم صاحب وسائل اینا رو در باب 65 ذکر کرده، که البته بعضیش همون روایات باب 30 و چند بود، بابش 31 بود، 30 همون روایات باب 30ه. یعنی در باب 30 دو تا روایت ذکر کرده صاحب وسائل، در باب 65 بیشتر تعداد روایاتش. عنوان بابش اینه: ان من اوصى بمال للحج والعتق والصدقه قدم الحج و قسم الباقی بین العتق و صدقه. شبیه همون مطلبی است که تو باب 30 ذکر شده. حالا چرا این دو تا باب از هم جدا کرده نمیدونم، حواسش نبوده چی بوده، بالاخره 30 تا باب بعد از اون. مطلبش تقریبا همون مطلب عنوان باب 30 که اونجا داره من اوصى بحج واجب و عتق و صدقه وجب الابتداء بالحج. بله باشه، باشه، جلد 11 و 19ش کار نداره. ها، یعنی این تو بحث کتاب الوصیت، درسته. این تو کتاب الوصیت، اون تو کتاب الحج، درسته. حالا بالاخره اونجا گفته بوده، حالا شاید ایشون مثلا می‌خواسته تو کتاب الوصیت کامل باشه. ولی روایاتش بعضیش مشترکه. بعد در اینجا بعضی از اون روایاتی رو که اونجا تقطیع کرده، اینجا تقطیع نکرده، بیش آورده. مثلا همین روایت معاویه بن عمار تو اون باب بود، ولی این شکلی که اینجا نقل کرده نیست. یعنی کامل لغو نکرده. معاویه بن عمار روایتش اینجوریه، کاملش: اوصت الی امرأة من اهل بیتی بمالها و امرت ان یعتق عنها و یحج و یتصدق فلم یبلغ ذلک فسألت ابا حنیفه. سر روایت اولش اینو میگه، میگه معاویه بن عمار میگه یه زنی از فامیل ما وصیت کرده به این سه تا چیز، پولش به سه تا نمیرسی. ما رفتم سراغ ابو حنیفه، بهش گفتم چیکار کنم. ابو حنیفه گفت یوج الزالک اصلاسا، این مالشو سه بخش کن، سلسن فی الحج و سلسن فی الاتق و سلسن فی الصدقه. یه بخشو بذار برای حج، یه بخشو بذار برای اتق، یه بخشو بذار برای صدقه، سه تیکش کن، یعنی به نسبت تقسیم. میگه فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له، داستانو گفتم، ان امرأة من اهلی ماتت و اوصت الیه بسلس مالها و امرت ان یعتق عنها و یحج عنها و یتصدق فنظرت فی فلم یبلغ فقال ابدع بالحج. حضرت فرمودن حج اول، فانه فریضه من فرائض الله، که این معلوم میشه حج واجب بوده از زوجه. واجعل ما بقیه طائفه فی العتق و طائفه فی الصدقه، همون روایتی که تو باب 30 اومد، فقط این تیکشو نقل کرد، این تیکشو باز نیاورده اونجا. فاخبرت ابا حنیفه به قول ابی عبدالله، معاویه بن عمار میگه من رفتم سراغ ابو حنیفه گفتم آقا شما اینجوری گفتی، امام صادق اینجوری فرمودن. فرجع عن قوله و قال به قول ابی عبدالله، میگه ابو حنیفه از حرفش برگشت، گفت همونی که امام صادق میفرمان همون درسته، شما همون عمل کن. نه، این که اصلا خودش اینجا تصریح کرده، اوست الیه به سلس مالها، اصلا خودش اینجا تصریح کرده. روایت بعدی همین روایت معاویه بن عمار، ایشون آورده که حالا همون قسمتی است که توی باب 30 هم آورده بود. روایت دیگه، روایت باز معاویه بن عمار، که احتمال داره اینا حالا رو مبنای مرحومای بروجردی که همش احتمالاً یکیه، ولی حالا احتمال داره واقعا متعدد سال کرده و احتمال هم داره یکی باشه که بعداً نقلها باعث شده این تعابیر متفاوت بشه. اینجا داره که معاویه بن عمار میگه خواهر مفضل ابن قیاس مرد و اوصت به شیء من مالها از ثلث فی سبیل الله و ثلث فی المساکین و ثلث فی الحج فاذا هو لا یبلغ. میگه گفت مالش اینجوری تق گفت که یه سوم برای سبیل الله، یه سوم برای مساکین، یه سوم برای حج. البته وصیت میدونید در ثلث، یعنی یک سوم و ثلثش برای سبیل الله میشه یک نهم ماترک، یک سومش برای مساکین، یک سومش برای حج، اما این نمیرسید به حج. بعد الا ان قال ولم تكن حجت المرأه، میگه این زنم حج انجام نداده بود. فسألت ابا عبد الله فقال لي، حضرت فرمودن ابدا بالحج، فهمید اول حج، اون ثلثش اول بذار برای حجش. فانه فریضه من فرائض الله علیها و ما بقی، یعنی ما بقی من ثلث ما ترکا اجعله بعضا فی ذا و بعضا فی ذا، یه مقدارشو در این سبیل الله و یه مقدارشو در مساکین قرار بده. یه روایت دیگه داره حلبی است اینجا، اونا همه معاویه ابن عمار بوده، است که حالا ممکنه حوادث مختلفی بوده یا معاویه ابن عمار وسواس داشته، مثلا یه مسئله رو هی میرفته میپرسیده، چون سه تا مسئله که نیست، یه دونه مسئله است، هی میرفته از امام صادق همون یه مسئله رو دوباره سوال میکرده و حضرت هم نمیفهمیده بچه جون خوابی تو، مگه من یه بار گفتم ابدا بالحج دیگه، بینی بیسی جایی هی دوباره نیایی بپرسی، اینجوری بوده یا نه واقعا یه دونه روایته. کل داستان همین مرگ این خواهر مفضل ابن قیاس بوده، اینم فامیل معاویه ابن عمار بوده، یکی نقل کرده یکی از فامیل ما مرده، یکی نقل کرده خواهر مفضل ابن قیاس مرده، یکی نقل کرده یه زنی مرده، همش یه مطلب بوده. میگم اگه آقای بروجردی باشه که میگه همه اینا یکی، آقای بروجردی که گاهی وقتا روایاتی که اصلا ما احتمال نمیدیم یکی هم باشه همه میگه یکی، ولی خب اینجا خیلی احتمال زیاده، مثلا ابن معاویه ابن عمار هی نمیره همون سوالو بپرسه، یه بار پرسیده بعد که اومده نقل کرده برای بقیه، یکی سر اون موقع نقل این چرت میزده مفضل ابن قیاسو شنیده نشنیده که این فامیل اینه، اون یکی شنیده این فامیلشه مفضل ابن قیاسشو نشنیده، یا موقعی که نقل میکرده خیلی به نظرش مهم نبوده که حالا خواهر مفضل ابن قیاسه یا خواهر یکی دیگه، مثلا فقط اینی که این فامیلشه ذکر کرده، اون یکی که نقل میکرده گفته حالا اصلا خواهرش باشه نباشه فامیل این باشه نه، مسئله اینه که یه زنی مرده همچین چیزی رو و اتفاقی افتاده، اینو ما بگیم ممکنه یه همچین اتفاقاتی تو نقل عادیه دیگه، منافات با وثاقت هم نداره. اما این روایت از حلبی است. سألنی رجلن ان امرأت توفیت ولم تحج فاوسط ان ينذر قدر ما يحج به فإن كان امثل ان يوزع في فقراء ولد فاطمه عليها السلام وزع فيه و ان كان الحج امثل حج عنها فقلت له ان كان عليها حجه مفروزه فان ينفق ما اوست به في الحج احق الي من ان يقسم في غير ذلك. حلبی از امام صادق نقل میکنه، فوش داستان رو امام اینجوری میفرماد، میفرماد حلبی از من پرسید مردی، امام صادق فرماد که از من پرسید مردی از یه زنی که مرده و حج انجام نداده، بعد یه مقداری رو قرار داده، گفته این قدر اگر مثلا بهتر اینه که در فقراء فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها صرف بشه اونجا صرف کنی، اگه بهتره که باش حج انجام بشه در حج مصرف کنی. بعد طرف اومده از امام صادق سوال میکنه، میگه آقا کدوم بهتره؟ برای این زنه بریم حج انجام بدیم یا بدیم به فقراء از خاندان فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ حضرت در جواب میفرماد ان کان علیها حجتون مفروزه، این قلتو امام صادقا، فقلتو لهو، یعنی امام صادق میفرماد من به اون مرد گفتم ان کان علیها حجتون مفروزه، اگه یه حج واجبی بر این زن هست فان ينفق ما اوست به في الحج احب الی، به نظر من بهتر اینه که در حج مصرف بشه. آقای فاضل فرمودن درستم فرمودن احب الی در اینجا دلالت بر لزوم میکنه، چون حضرت فرض کردن که حجتون مفروضه بر این زن هست، بعد اشاره کردن که مثل اون آیه اولوالارحام بعضهم اولا به بعضه که ولو کلمه اولا آمده ولی دلالت بر لزوم میکنه، این احبم اینجا یعنی همینو باید انجام بده، نه اینکه حالا بهتر اینو انجام بده، مستحب به اینو انجام بده، اینم هم همون مضمون اون روایات قبلیست. این روایت چهارم باب، روایت دو تا روایت بود که لا یجوز و غیر و ذالک داشت، که من امروز میخواستم این دو تا روایتم بگم مشکلش رو حل کنم که امروز مثل که نرسیدیم، حالا دیگه این میمونه واسه شنبه، انشالله شنبه این بحث رو ادامه میدیم، فردا بحث قصاصمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.